أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز اشاره کردیم که در ذیل تفسیر آیه شریفه و اذ الموءودة سئلت، بعضی هم گفتند این موعوده نیست و مودته، و این رو منسوب کردیم به یک روایتی از امام صادق. مجددا نگاه کردم و چون از حافظه گفته بودم این نقل درستی نبود. نقل صحیحش اینه که در تفسیر علی ابن ابراهیم از جابر از امام باقر روایت شده، نه امام صادق، و اونم تعبیر همین موعوده داره. از الموعوده تو سؤلت، می فرمایند که این موعوده نه مودت، موعوده من قتلت مودت نام. و دلیل وقت آیه لا اسألکم اجرن لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. ازا این بحث رو تکمیل کنیم. بعضی از مفسرین هم گفتند که آیه در حقیقت به مطلق قطع رحم میپردازه، نه حالا الزاماً پدری که فرزندشو کشته، بلکه هر کسی که قطع رحم کرده. خب این تمام در تکمیلی در بحث دیشب بود. اما در مورد آیه بعد میفرماید و از الصحف نشرت، پیرامون این آیه یکی لغت صحیفه رو و صحف رو داریم. صحف از ریشه صحفه است و صحفه به معنای مسطح کردن چیزی است. اگر یک قطعه ای رو مسطح کنند به این میگن صحف. و صحیفه هم به معنای هر چیزی است که مسطح شده، حالا میخواد این کاغذ باشه، میخواد پوست باشه، میخواد فلز باشه، یا حتی سنگ باشه. سطحش رو صاف کنند و مسطح کنند. حالا شاید قید برای نوشتن رو هم بشه در او به کار برد، ولی ظاهراً چون این قیدی هم نباشه، یعنی خود صاف کردن که به معنای صفحه. با صفحه هم اشتباه نگیرید، صفحه صفحه هست، این صحفه است. جمع صحیفه هم صحف و صحائف. از نظر تاریخی بشر اولیه وقتی میخواسته بنویسه روی گل مینوشته، گل رو میگرفتن، لوح رو، لوحهای گلی درست میگردن و روی اونها مینوشتن. خب طبیعتاً بقایش هم کم بوده، قدیم نمیمونده، چون لوح گلی هم میشکنه، هم از بین میره. بعد بر سنگ و بر مس صفحاتو میگرفتن، روش مینوشتن و کندکاری میکردن. خب عمده چیزهایی هم که از قدیم مونده همین سنگ نوشته هاست. اینا هم به خصوص اینهایی که روی قبرها می نوشتند، چون حاوی اطلاعاتی هم هست در باستان شناسا و اینا، خیلی مهمه. همچنین متعارف بوده روی پوست درختان می گرفتن و با مرکب می نوشتن. مرکب قبل از کاغذ کشف شده. مرکب هم علت این که بهش میگن مرکب، چون ترکیب شده یه از یه چیزهاییه، یعنی اصلش دوده رو میگیرن با سمق و یه چیزهای دیگه قاطی میکنن میشه مرکب، لذا بهش میگن مرکب یعنی ترکیب شده. همین الان هم مرکب های یکی نیستن، لذا این خطات ها اگر شما مرکب های دوتا مرکب ساز رو بریزید بعضا همو میبرن، یعنی خراب میشه، باید یک نوع مرکب استفاده کنید، چون اینا از ترکیب های مختلف درست میشن و باعث میشن همدیگر رو خراب بکنن. با جوهر فرق میکنه، جوهر یه چیز صنعتیه، مرکب یه چیز طبیعی است که از طبیعی میگیرن، جوهر که خب بعدها پیدا شده و الان خودنویس ها و اینا با خودکار ها و اینا با جوهر کار میکنن، با مرکب فرق میکنن. خب اینا میگرفتن روی استخوان های حیوانات، به خصوص استخوان کتف حیوانات مثل شتر یا گاو، اینا که بزرگ بوده و پهنه، روی اونها می نوشتند و البته قوی خاصیت هم داشته، قابلیت این هم داشته، پاک می شده، بعد می شستند و دوباره می نوشتند. یا بر پوست های دباغی شده، خود این هم یه نوعی از وسایل نوشتن بوده که شاید دیگه متعارفترین و ساده ترین چیز همین بوده، به همین هم بهش میگن تومار طی سجل للکتب، یعنی همین که اینها رو جمع میکردن، مثل تومار اینها رو تو هم میپیچیدن، لوله میکردن، پوست رو توش مینوشتن و بعد لوله میکردن و مثل تومار جمعش میکردن و دوباره پهنش میکرده. یکی از خیلی معروف هم در گذشته شستن اینجور صحیفه ها بوده، چون کم بوده و اینها رو میشستن، لذا بشوی اوراق اگر هم درس مایی، یعنی شستنش خیلی متعارف بود، میگرفتن میشستن یه چیز دیگه روش مینوشتن، کاغذ نبوده و اینجور چیزا امر بسیار با ارزشی بود. اولین کسایی که کاغذ رو درست کردن ظاهرن اینجور که از نظر تاریخی است، مصری های باستان هست. مصری ها از این نی بامبو یه سری نوع خاصیش که بهش میگفتن پاپیروس، می اومدن اینو ورق ورق میکردن و این رو کنار هم میذاشتن و نوع خاصی به هم متصل میکردن و ازش کاغذ درست میکردن که میشده کاغذ پاپیروس. و این قدیمی ترین گزارش ها از اونها است. همین رفته یونان و به شده به پاپیروس گفتن کارتوس و بعد این لغت اومده به لغت عربی و شده قرطاس. قرطاس به معنای کاغذ از این برگرفته، از این لغتی است که یک مسیر یونانی هم طی کرد. ایرانی های قدیم خب برای نگارششون مرسوم بر پوست می نوشتند و میگن اوستا که کتاب مقدسشون بوده بر 12,000 پوست گاو این نوشته شده و این خب خیلی چیزی بوده میخواستن ارزشمند. 12,000 صفحه میشه، آنچنان هم نمیشه اگه به پروفچینی امروز باشه، یه مجموعه میشه، گفتن این رو بر 12,000 پوست گاو نوشتن. حالا اینکه چقدر بوده، درشتی خطش چقدر بوده، طول و عرضش به قول آقا چقدر بوده، گاوش چی بوده، یکی از موارد مهم مثلا در تخت جمشید که الان حفاری هایی هست، این لوح هایی پیدا کردن که اینها روی این لوح ها ثبت و ضبط اعدادیست و این که خلاصه حقوق افراد چقدر باید پرداخت بکنن و اینها رو روی و سنگ ها و خشت، یعنی گلا می نوشتن که یا جایی ضبطش بکنن کی به چقدر پول دادن، چقدر بردن، چقدر آوردن. الان هم هست چیز ارزشمندیه که لوح‌های کوچیکی هم هست که رو هر کدومش با گل روش ثبت شده، اون وقت اینها بعدن که زیر خاک قرار گرفته باقی مونده. پوست ها پوسیده در طول تاریخ، بذار پوست باقی مونده ای نداریم، چون اینها یه موجودات زنده است و ارگانیکه در مسیر زمان همشون تحلیل رفته، اما خب اون خشت ها و اون گل ها مونده. حالا اینها رو برای این گفتیم به لغت صحیفه برسیم. در خود البته کاغذی که الان ما داریم، این درست شده توسط چینی هاست. کاغذ مصری ها این لایه های پوست بامبو رو می گرفتن درست می کردن و میگن در روم قدیم البته بر حریر می نوشتن، پارچه، رو پارچه یادداشت می کردن که خب علل قاعده معقول ترین چیزی که باشه همون باید باشه، ساده بوده و می شده تولید زیادتری هم کرد. چینی ها اومدن اولین بار از خمیر کردن چوب، خب الان هم همینجور کاغذ رو درست میکنن، از خمیر کردن چوب کاغذ درست کردن. الان هم نگاه بکنید، چند وقت پیش مستندی گذاشته بود من میدیدم که چگونه کاغذ رو درست میکنن، که این کاغذ دستساز درست میکنن، کاغذهای که خیلی لایه های ریز داره و اونها هم اتفاقا قابل شست و شوست، که اونم به نوعی میشه شست شو. بعد اسلام کاغذسازی در میان مسلمان ها خیلی مهم شده و حتی مسلمان ها یکی از کاغذ سازهای بزرگ بودن. شهر سمرقند میگن یکی از مراکز اصلی تولید کاغذ بوده و کارخانه های تولید کاغذ بوده و مسلمان ها اولین بار در اروپا کارخانه کاغذسازی بردن، تأسیس کردن و اونجا رو تونسته اونجا هم تولید کاغذ بکنه. لغت کاغذ هم گفتن اصلش فارسیه یا چینیه که از اونجا آمده و حالا به این معنا به کار رفته. خب برگردیم به لغت صحیفه خودمون. ما حالا از لغت صحیفه میخواستیم بگیم در حقیقت محل نگارش بوده. از این جهت هم میگم که بعد به ارواح معنا اگر بپردازیم که بحثمون گفتیم، یعنی هر آنچه که روی آن می نگارند یا هر آنچه که ضبط می کند و ثبت می کند صحیفه، یعنی اون چیزی که باز میشه، بست پیدا میکنه و به تعبیری که گفتیم سطح صافیست که روی اون نگاشته میشه. در قرآن همین لغت به کار رفته. ان هذا لفی صحف الصحف الاولى اولى صحف ابراهیم و موسی. خب اینجا ما طالع پرانتزی باز کنیم، اینکه صحف اولى صحف ابراهیمه. خب یه نکته مهمی است و اون این که آیا حضرت ابراهیم کتابی داشته یا نه؟ گفتن که بله، حضرت ابراهیم هم صاحب کتاب بوده و کتابهاش اسمهایی داشته اما اسمش رو نمیدونیم چیه. منتها 10 کتاب بوده که این 10 کتاب رو بهش میگن صحف ابراهیم، یعنی صحیفه های حضرت ابراهیم، که اینها همش در اختیار حضرت ابراهیم بوده و اینها هم کتاب آسمانی حضرت ابراهیم. برخی از این مستشرقین اومدن گفتن نه، حضرت ابراهیم کتابی نداره و پیامبر یک مورد دیگه ای رو که چیزیست تحت عنوان عهد ابراهیم در تورات، اینو همون صحف ابراهیم گرفته. خب اونا مادی نگاه میکنن، اما در روایات ما یه روایتیست از ابوذر که هم شیعه هم سنی نقل کردن که حضرت از پیامبر میپرسه چند تا پیغمبر داریم، میگن 124,000 پیغمبر. میگه خب چند تا کتاب بوده؟ میگه 104 کتاب. و این 104 کتاب تعبیر میکنه که 10 تاش به حضرت آدم بود، 50 تا به شیس که نوه حضرت آدم باشه، 30 تا به ادریس، یعنی اینها کتاباشون زیاد بوده. خب این هم میتونه معقولم باشه، از جهت دیگری معقول باشه، یعنی از جهت مطابق اعتبار باشه. انسان‌های نخستین دائما باید امور فطری هم بهشون روزد بشه، اخلاق در انسان‌های بعدی نهادینه شده. انسان نخستین حتی ممکنه بسیاری از امورات ساده اخلاقی هم در این صحیفه ها بوده باشه. بعد 10 تا حضرت ابراهیم، 10 و 30 و 50 و 10 هم میشه چقدر؟ میشه 100 تا. اون وقت 4 تا زبور داوود و انجیل حضرت عیسی و تورات حضرت موسی و قرآن کریم که در محضرش هستیم. البته روایت دیگه ای هست که گفته حضرت آدم کتاب نداشت، یعنی نشمرده بر آدم. حضرت ابراهیم رو 10 تاشو کرده 20 تا. پس صحف ابراهیم، صحف اسم کتاب حضرت ابراهیم نیست، اشاره به یعنی کتابهای حضرت ابراهیم، اسمش هم نیست، تاریخ هم نقل نکردن. کما این که برای حضرت نوح هیچ کتابی گفته نشده. جالبه به این که خب از پیامبران اولوالعزم، اما هیچ نقلی نشده که حضرت نوح دارای یک کتابی بوده باشه. در این روایت ابوذر هم که نقل شده و یا روایت دیگه، اونجام ذکری از کتاب حضرت نوح نیست. البته یه روایتی از امیرالمومنین هست که اسبغ ابن نواته نقل کرده، او میگه از حضرت پرسیدم چند کتاب داریم، گفتن 1000 کتاب. حالا اگه اون 1000 باشه، معلومه این 104 تا از باب مثال برای ابوذر نقل شده. مرحوم آقای طباطبایی ایشون اشاره میکنه ذیل یکی از آیات قرآن که میگه این کتابی که در قرآن گفته شده مراد کتاب نوحه. داستان از این قراره که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق. این انزل معهم الکتاب گفته این کتاب نوحه، و کتاب نوحه که خب این آمد چون تا قبل حضرت نوح همه با هم بت‌پرست شده بودن. از حضرت ابراهیم که آمد و پدر موحدین عالم بود، بعد مدتی دوباره همه بت‌پرست شدن، منحرف شدن، تا نوح آمد. کان الناس امتا واحده، همشون در گمراهی واحد بودن. بعد پیغمبرا اومدن و اونها رو هشدار دادن و انزل معهم الکتاب، با اونها کتاب نازل شد. این کتاب گفته کتاب نوح. از آقای طباطبایی علی رغم این که میگه نوح کتاب ندا، اسمش معلوم نیست، ولی برای نوح کتاب رو قائل. اما خب ما بقیه جاها ذکر کتابی بر حضرت نوح نشده. در یه آیه دیگه داره که میفرماید شرع علیکم من الدین ما وصا بهی نوحا، و البته بعدش هم اضافه میفرماید والذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی. خب این ما وصا، توصیه کردیم به نوح، معلوم میشه نوح هم یه چیزی، کتابی، یک به هر حال جزوه، یه نکته‌ای که بهش گفته شده بوده، بوده که نزد نوح آمده، یه کتاب مضبوط وحی شده ای بوده. حالا الان موضوع بحث ما اون نیست. این تمام. یه لغت دیگه هم داریم که لغت قابل استفاده است از این لغت صحفه، لغت صحاف. صحاف در آیه شریف آمده یطاف علیهم به صحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون. خب و یطاف علیهم به صحاف یعنی چی؟ صحاف رو گفتن جمع صحف است. صحف تو کتاب‌های لغوی اشاره می‌کنند یعنی ظرف‌های خمره مانند، یا قدح، نه خمره، نه قدح مانند، یعنی ظرف‌هایی که توش قضا میذارن، ظرف های بزرگی که توش قضا میذارن، یک قده بزرگ میارن توش همه نوع میوه و گوشت و غذا و برنج و اینا هست و بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنن مردم بخوردن. مرحوم آقای مصطفی یه لطافتی داره، میگه این صحاف با توجه به متخذون منحش که لغت صحفه باشه معنی سینیه، میگه این همون سینی خودمونه، یعنی سینی است که صافه و توش همه چی قرار میدن، ظروف مختلفی رو توش قرار میدن که خب اینم مطابق اعتبار میتونه با صحاف باشه که قابلیت این بحث رو داره. حالا اینم الان محل بحث ما نیست. اما لغت بعدی لغت نشر. نشر به معنای گسترش بعد القبض، یعنی در مفهومش اول باید جمع بشه بعد که باز میکنند میشه نشر، یه چیز جمع شده ای رو اگر باز کردند، گستراندند، انتشار دادند، توسعه دادند، تبسط بهش دادند بهش میگن نشر. خب ما به همین جهت هم نشر موتا، حشر و نشر، یعنی مرده ها همشون رفته بودن جمع شده بودن تو خاک، بعد اینها در صحرای محشر منتشر میشن، پخش میشن، اونجا به تعبیری یخرجون من الاجداس که انهم جراد منتشر، اونها همینجوری نشر پیدا میکنن، پخش و پلا میشن. خب اونجا تعبیر به این به کار رفته، یا دقیقا همین تعبیر به کار میبره، میفرمد ثم عماته فاقبره ثم اذا شاء انشره، او رو انشارش میکنه، انشار به معنای این که پخشش میکنه، یعنی بعد از این که اینها قبض شده بودن همشون زیر خاک کنار هم قرار گرفته بودن، به خصوص قبرستون ها رو همشی سینه به سینه هم خوابیدن، حالا اونا رو پخش میکنن و منتشر میکنن. یکی دیگه هم نشر صحیفه است که موضوع ماست. نشر صحیفه یعنی یک توماری رو باز کنن. خب این در قدیم بسیار متعارف بوده که کتابها تربندی نداشته، اصطلاحاً تهدوزی نداره که بگیم مثل الان برگه ها رو هم قرار میگیره، بلکه اینها لوله میشدن، تومارهایی بوده، ولش که میکردن میرفته از اینجا تا ته اتاق و بعد وقتی میخواستن این رو ببندن اینها رو میبستند، جمعشون میکردن، به این میگفتن نشر صحیفه، یعنی اون چیزی که مسطحه باز میشه، پخش میشه. در عبارت نشر، البته لغت نشر البته در آیات دیگه ای هم آمده، یکی مثلا میفرماید که فعضا قضیت سلات فنتش روف الارض، نماز که تموم شد پخشید تو زمین، یعنی به موقع نماز به خصوص نماز جمعه همه جمع میشید، بعد اینکه نماز تموم شد حالا پخشید. یا در آیه دیگه میفرماید که ولکن اذا دعیتم فادخلوا، دعوتتون کردن به شامی نهاری سوری برید، فاذا طعمتم فانتشروا، غذا که تموم شد تخشید برید، یعنی منتشر بشید، برید هر کی بره خونه خودش رو بره جای خودش. در آیه دیگه میفرماید والله الذی ارسل الرياح فتسير السحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. لغت نشور به کار رفته، تعبیر جالبی هم هست، میگن ما بادها رو میفرستیم، این بادها ابرها رو به حرکت در میاره، بعد این ابرها میان یک سرزمین مرده ای رو آب میدن، سقی میکنن و بعد این زمین مرده زنده میشه. نشورم همین جوره که نشور دوباره اشاره به همون حادثه است که در قیامت قرار اتفاق بیفته. یه آیه دیگه ای داریم، آیه پربحثی هم هست در بین مفسری، آیه اینه که انها اولای لیقولون، میگه این کفار میگن ان هی الا موتتنا الاولا، میگه این موتتنا الاولاست، میگه این مردن ما اولین مرگمونه و ما نحنو به منشرین، ما دوباره نشر پیدا نمی کنیم، منتشر نمیشیم، یعنی دوباره زنده نمیشیم. یه سوالی مطرحه و اون این که این چرا گفته موت اولمونه، میمیریم موت اولمونه، من موت دومی داریم، باید میگفتش که این هیه الا مرگ ماست و تعبیر باید میشد مثل اون آیه دیگه این هیه الا حیاتون دنیا، این حیات ماست و ما نحن مبعوثین، تو آیه دیگه مطابق قاعده گفته این هیه الا حیاتون دنیا و ما نحن مبعوثین، این حیات ماست، ما مبعوث نمیشیم دیگه. موتتون الاولا یعنی چی؟ این فقط موت اول ماست. مشرکین باید میگفتن ما بعد موت حیات نداریم، چرا گفته موت اولمونه؟ خیلی از مفسرین اینجا خواستن اینو توضیح کنن. یکی از بهترین توضیحاتی که توش شده میگن این ناظر به آیه دیگه است. یه آیه دیگه در قرآن میفرماید که کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، این موت اول بعد زندتون کردیم، بعد دوباره میکشیم دوباره زنده میکنیم. اینا منکر این بودن، میگفتن موت اول و موت دوم و حیات اول و حیات دوم نداریم، این همون موت اولمونه که هست. طبق قاعده این موت ما موت دوممونه. چرا؟ چون که انا نبودیم، بود شدیم، دوباره میمیریم دوباره زنده میشیم. این میخواد بگه که نه، ما همه یه موتو داریم. اما به هر حال زیر این موتتون الاولا بحث هایی داره، الان محل بحث ما نیست، فقط اشاره من باب این که آیات دیگه میاد، ما اشارتون مای با آیات دیگه میکنیم. پس این هم یکی، چون با ما نهنو به منشرین محل بحث. یه آیه دیگه که دوباره بسیار نکته دقیقی داره، دست و پای زیادی مفسرین زیرش زدن، آیه ایست که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. باعث از صحف و نشرت خیلی تطابق داره. هر انسانی بعدن روز قیامت خارج میشه در حالی که یک کتاب منشور، یک کتاب پخش شده و باز شده ای رو ملاقات میکنه یا با خودش حمل میکنه. اون نکته این که این طائر چی چیه اینجا؟ و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. طائر یعنی چی؟ پرندش. هر انسانی رو ما ملازم میکنیم، همراه میکنیم با او پرندش رو، رو گردنش پرندش رو با او همراه میکنیم. یعنی چی پرندش رو میذاریم؟ بعضی از آقایون گفتن که این طائر عرب میخواسته بگه، میگفته هر چیز سعد و نحسی رو با طائر میدیدن. صبح اگه میرفتن یک کلاغی از طرف راست میپریده، میگفتن خوب اوزا، تفعل میزدن فعال خوب. اگر از طرف چپ میپریده تشعم میزدن، به تعبیر مجازیش فعال بد، چون لغت فعال خودش یعنی خوبی. میگه طائر در اصطلاح عرب یعنی ملاک سعادت و نحوست، سعد و نحس، خوششانسی و بدشانسی. این که میفرماید طائرکم معکم، با آیه قبلیش معنا میشه. آیه قبلیش چیه؟ قالوا انا تطیرنا بكم، ما شما رو در اونا کفار میگفتن، ما شما رو درتون تطیر کردیم، یعنی فال بعد زدیم. لئن لم تنتهوا، اگه حرفی که ما میزنیم میگیم دست از دینتون بردارید، لنرجمن نکن، ما شما رو رجمتون میکنیم. وليمسنكم منا عذاب علیم، و شما عذاب علیمی از ما مس میکنید، میچشید. قالوا طائركم معكم، میگه مسلمونا به اونا میگفتن تطیرنا، به اونا گفتن طائركم معكم. طائركم معكم یعنی این که به ما میگید شوم، تفعل شوم برای ما زدید، نه شومی با شماست، شومی با خودتونه، عامل شومی عمل خودتونه، عامل شومی ما نیستیم. این آیه ناظر به آیه ما نحن فی کل انسان ارزمناه طائره فی عنقه، ناظر به اون طائرک و معکم، میخواد بگه هر انسانی رو طائرش رو یعنی سعادت و شقاوتش رو با خودش همراه میکنیم بره اون ور. چرا فی عنقه؟ میخواد بگه اینو رو گردنش بذاریم. خیلی هم گفتن یعنی این که اصلا نمیفهمه، اینقدر این سبکه که حالیش نمیشه، چون یه پرنده ایست که رو گردن این نشسته و میره. خب این توجیه اولیست که خیلی آمدن و مفسرین گفتن خیلی درست در نمیاد، یعنی کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، بگیم طائر یعنی شومی یا سعد و نحس، سعد و نحوست و سعادت و اینها، بعدم بگیم سعد و نحسش رو همراه خودش میفرستیم. کل انسان الزمنا، هر چی سعد و نحسش با خودشه میره، برگردوندن طائر به این در نمیاد. مترجمین همه خودشون راحت کردن، طائر گفتن عمل، کل انسان الزمنا عملش رو، ولی بیرون درواسی گفتن عمل. حالا طائر ازش عمل چجوری در میاد محل بحث. دومین بخشی که گفتن، بعضیا گفتن اصلا این از تار له سهم آمده، تار یعنی خارج شد، لذا طائر یعنی ما خرج عن، کل انسان الزمناه ما خرج عنش رو با خودش، یعنی مستخرجاتش، هر کاری یعنی سر زده، اصلا نبرید رو پرنده. اینجا ابن عاشور یه توضیح بسیار خوبی داره در این آیه، شاید از کسی دیگه گرفته باشه. میگه اصلا اینو نگیم، طائر در میان عرب، یادتون باشه در بحث‌های مفصلی که درباره بحث قمار کردیم، طائر اسم این تیرهایی بوده که روش سهم هر کسی رو می نوشتن. یکی از اقسام قمار که توش بود ازلام، که مطلب رو گفته بود، یه قماری بود، تیرهایی رو می زشتن تو یه دونه تیردان، 10 تا بود، 19 تا بود، تعدادی بود که قرار می دادن، روش سهم می نوشتن. مثلا می نوشتن رو یکی یکی، دو، یکی شیش، یکی هفت، یکی نه، یکی ده، عدداش همه رو گفتن. بعد اینا رو میگفتن خب شما یه تیر بکش. طرف که نمیدونسته این چوب چیه، اینو میکشیده روش نوشته بودن که 6 سهم. شما اینجا یه گوسفندی رو که گرفته بودن باید 6 سهم پول این گوسفند رو میدادی، هر کی براش عدد در مده باید سهمش رو میدادی. حالا مطابق اون قاعده که گفتیم و ریز گفتیم مفصل هم توضیح دادیم که البته عدد رقماش و انواع مختلفی هم نقل کردن در تاریخ عرب، گفتن اسم این تیری که می کشیدن این طائر بوده که سهم هر کسی رو در این قمار نشون میده. لذا اینجا که میگه و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، یعنی هر کسی سهمش باهاش میره، اون چیزی که کشیده در این دنیا، اون دنگی که در دنیا انتخاب کرده باهاش همراه میشه. یعنی شما دست کردی چه کار کردی تو این دنیا، چه تیری برداشتی، چه چیزی برداشتی، همون با تو میره. خب این نکته بسیار لطیفی است که البته گفتم شاید ایشون از مفسرین دیگه گرفته باشه، ولی حداقل من ندیدم، من از ابن عاشور بودم. تمام، بحث خودمون رو جمع بکنیم. خب و از صحف نشرت، در قیامت صحیفه ها باز میشه، پخش میشه، نشر میشه. یعنی چی؟ دو احتمال در رابطه باش هست. یک، این که یعنی بسته بود گشوده میشه و محاسبه میشه، این یکی، یعنی باز میکنن نامه اعمال رو و شروع میکنن به حساب کردن، میگن عاشق مثلا فرض کن تقی این کارا رو کرده، اینقدر نماز خونده، همه رو یادداشت کردن. خلاصه بعدم میگه این چه عجب نامه ایست، لایقادر و صغیرتن ولا کبیره الا احصاها، همه چی توش هست، همه ریزکاری ها رو گرفته. یه احتمال دیگه هم دادن، گفتن این یعنی پخش میشه بین مردم، همه همو میفهمن، انتشار پیدا میکنه، یعنی شما تو این دنیا خودت رو خیلی مخفی میکنی، اما اونجا که میری دیگه ظرف شیشه‌ای هستی، دیگه همه اونجا میفهمن چند مرد حلاجی، هر چی افراد دارند میاد روی طبق اخلاص، همه چی دیده میشه. لذا هم هست که آیات دیگه هم هست که حالا مثلا کسی که من اوتی کتاب او به یمینه فیقول ها مغرو کتابیه، یا من اوتی کتاب او به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، بهم نمیدادن ولم عدر ما حسابیه. یا اینجا بقیه رو میگن میبینن، افراد مطلع میشن، به تعبیر بعضی از مفسرین این نشرت ای فرقت، فرقت یعنی توزیع میشه، نامه اعمال همه رو میدن به همه. دیدید بعضی از این مدارس که یا مثلا کنکور که میدن این منتشر میشد توی روزنامه، میگرفتن نگاه میکردن، مثلا میگفتن به آقای عاشق رضا مثلا شما شده نمره شده چند، همه دیگه میفهمیدن که این نمره شنده، حالا بالاتر از این همه چیش پخش میشه. این هم یه نکته. نکته بعدی، نشر صحیفه دو احتمال درش هست، البته احتمالات دیگه یه هم هست، تو احتمال رئیسه داره. یکی به معنای همون نامه اعماله، نامه اعمالش باز میشه و در اختیار همه قرار میگیره، که بگیم اصلا نامه اعمال یه چیزیست غیر از ما که نوشتند، کارنامه ایست، نگارش شده، بیرون هست، میرن تحویل میدن. یه احتمال دیگه این که بگیم نامه اعمال همون صحیفه روح انسانه، چیزی مازاد بر وجود انسان نیست، همین وجود انسان اون وقت همه چی رو درش معلوم میشه. به عبارت دیگه صحیفه اعمال همون روح مصحفه، همون نفس منتشر است، همون سینه است که همه دیگه تحتوش رو میبینن، همه چیش رو دیده میشه، قبلش دیده میشه، بعدش دیده میشه، یک موجودی میشه که همه چیش آشکار میشه. هر دوشو مفسرین بهش اشاره دارن، طبیعتاً متقدمین بیشتر به اون نامه اعمال گرایش دارن، متأخرین که بیشتر به بحث‌های عرفانی توجه داشتن و اینها دیگه آرام آرام عادی شده بود و در السنه به سمت این معنای دوم گرایش دارن. و نکته آخر، تعبیر نشرت که به تعبیر برخی از مفسرین گفتن حتی مشهور خوندن نشرت، یعنی به نحو تفعیل بردن، باب تفعیل و مشدد خوندن. و البته قرائت حفص از عاصم که قرائت معروفی است که ما داریم از صحف و نشرته، اما قرائت مشهور رو گفتن نشرته به تشدید. معناش فرقی نمی کنه، نشره و نشره هر دو به معنای همین باز کردن، پخش کردن، منتشر کردن، گشاده کردن، گسترش دادن به این معانی است. طبیعتا مجهول هم میشه، یعنی گسترده نیش، گسترده شده است، منتشر شده است، باز شده است، پخش شده است، باید به صورت مجهول معناش کن. و اما در همین که نشرت باشه، اون وقت آلوسی که من که گفتیم هم اینجا حرف داره، میگه این به خاطر مبالغه در نشره، میخواد شدت و مبالغه و گسترشش رو برسونه، ازا با تعبیر نشرت به کار برده که در لغت قبلی هم در اون لغت سوئلت و یا در لغت قتلت هم اینو داشتیم. تا انشالله آیه بعدی روز شنبه.